فارسی بوده. وقتی رفته تو عربا گاف ندارن عربا، جاش جیم گذاشتن شد جوهر و الا گوهره. گوهر به چی میگن ایرانیا؟ به این سنگای قیمتی، برلیان، عتیق، فیروزه، زمرد، زبرجد، اینا رو میگن گوهر. و لذا اینا استخراج میکنن از کوه، سنگ میارن لابلاش ده تا دونه فیروزه است. لذا تو لغت میگه و جوهر کل حجر یستخرج منه شیء ینتفع به و هو فارسی جل معرب. تاج العروس میگه و هو فارسی جل معرب، این معنی جوهره. پس سنگو میگن جوهر. بعدم فوکما باز اومدن از جوهر استفاده کردن مقابل عرض. ما یقابل العرض به اول موجود قائمون به نفسه، موجودی که سر به خودش ایستاده. حالا بریم سر این حدیث حضرت عبدالعظیم. این حدیث حضرت عبدالعظیم رو بشنوید. البته حدیث خوبی شادم انشاءالله که یادم موند تا مارم زون هست یه روز همه حدیث رو بخونم براتون، چون عرض عقیده است. عبدالعظیم الحسنی شرفیاب شده به محضر امام هادی. وقتی شرفیاب شد گفت آقا من یه عقائدی دارم، میخوام این عقائدم رو عرضه بدارم به شما، اگه من درست دینم رو دینم ثابت باشم. همونی که تو زیارتنامش میخونی و عرب تعدینک علا امام زمانک فصدقک و دعالک. عرضش اول واجر خدا بود، این عبارتشه. گفت فقلتو، حضرت عبدالعظیم میگه من به امام عرض کردم، امی اقول ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شیء خارج من الحدین حد الابطال و حد التشبیه و انه لیس بجسم ولا صورت ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الاجسام و مصدر الصور و خالق الاعراض و الجواهر و رب كل شيء و مالكه و جائله و محدثه. خب از عبدالعظیم چی میگه؟ به امام میگه حرف من اینه، من میگم خدای تعالی یکیه، خدا نظیر نداره، نه از خارج از این دو حد، نه ابطالی که نیست، نه تشبیهی که مثل ما باشه. بعد میگه من عقیدم اینه انه لیس بجسم، جسم نیست، ولا صورت شکلم نیست، ولا عرض آرزم نیست، ولا جوهر جوهرم نیست. خیال میکنی عرض جوهر که میگه یعنی حضرت عبدالعظیم الحسنی اول رفته در یونان فلسفه ارسطو رو خونده، خوب استا شده، بعد اومده سرخ منرعا خدمت امام هادی نشسته و داره صحبت فلسفه میکنه، لغت عرب داره میگه، جوهر لغت عرب، عرض لغت عرب، جسم لغت عرب، صورت لغت عرب، نه اون معنایی که در فلسفه گفتن. و الا اگر جوهر و عرض فلسفه باشه، خب میگه آقا و انهو لیس بجسم بلا صورت. فلسفه میگه صورت جوهر ما بالفعله، باید صورت مقابل حلولا باشه. یعنی حضرت عبدالعظیم بگه من شهادت میدهم که خدا حلولا نیست، خدا صورت نیست. میگه جسمه، جسم که مردوی حلولا و صورت در فلسفه که، پس چرا مقابل صورت جسم مورده؟ اصلا تازه صورت در اصطلاح فلسفه جوهر بالفعله، صورت در اصطلاح قرآن شکلی که در کیفیت فلسفه بحث کرده. هو الذی صورکم فأحسن صورکم، میگم من شهادت میدم خدا جسم نیست. فرق بین جسم و جسد چیه در اصطلاح لغت و قرآن؟ جسم حجم زنده رو میگن، جسد حجم مرده رو میگن. اگه در لغت عرب بگی جسم میت غلط، باید بگی جسد میت. من اتفاقا وقتی یه وقت وارد شدم در نجف، من در یکی از آیان مراجع وارد شدم چندین سال قبل، اتفاقا یه عده از ادبا از عراق اومدن اونجا دیدن ما، اون آقا هم نشست تشریف داشتن. یکی از اون ادبا گفت فلانی ما در زیارتنامه میخونیم و علا اجسامکم و علا اجسادکم من فرق بین الجسم و الجسد. تو زیارتنامه داره سلام به اجسام شما، سلام به اجساد شما، فرق بین جسم و جسد چیه؟ گفتم یعنی سلام به بدن زندتون، سلام به بدن مردتون. بدن تا زندست جسمه، وقتی مرد مردست جسده. و لذا خدا در قرآن میگه و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. انبیا که جسد نبودن غذا نخورن، جسد تیراهن الوار جنگلیه، انبیا جسمن، جسم غذا میخواد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. لذا حضرت عبدالعظیم میگه ولا جسمون، یعنی خدا هیکل زنده نیست، مثل بدن زنده انسان، بدن زنده گاو، بدن زنده ببر، بدن زنده اسب، جسم نیست. ولا صورت، شکل نیست، شکل نیست. نه صورتی که فلسفه گفت جوهر ما بالفعل مقابل هیولا، صورت فاحصل صورکم، صورت هم نیست. میگه جوهر هم نیست، جوهر یعنی خدا عالم خلق کرده مثل سنگ معدنیه که از توش فیروزه در میاد، میگه نه جوهر هم نیست. بعد میگه عرض هم نیست، چون عرض چند تا معنی داره، یکیشم راجع به حالات مربوط به موجوداته. مثلا در باب عرض میگه احداث و ده در لغت، زلزله، مرگ، حیات، اینا رو میگن عرض. میگه خدا زلزله نیست، خدا مرگ نیست، خدا جسم نیست. پس عبدالعظیم الحسنی اینه میخواد بگه جوهر و عرض رو به عنوان لغت، نه به عنوان فلسفه مشا. همونطور جسمم به عنوان لغت میگه، صورتم جوهر ما بالفعل فلسفه رو نمیگه، بلکه مرادش صورت شکله. حالا بیم سر حدیث پیغمبر، میگه اربعتون جواهر، چهار چیز جواهره، جوهر. اما جوهری که ما میگیم ها، یعنی اینجا مسجد جوهر حدیث رو میگیم، نه جوهر فاسه. چون جوهری که اونا گفتن عرض چون خلاص شده. عجیب آقا، خدا شده دادن مبهوش میمونه آقا. بعد مسائل دیگه اینقدر فکر میخواد، چرا آدم اینقدر نفهم باشه؟ کیفیت رو در فلسفه میگن کیفیت. این عرضی که تو عرضی مثل کیفیت، بوی عطر، شیرینی قند، شیرینی عسل، شوری آب دریا. میگه کیفیت قائم به جوهره، عرض قائم به جوهره، خودش وجود خارجی نداره، جوهر از بین بره عرض راستی. خب آقا آب دریا شوره؟ بله. جوهرش چیه؟ آب. عرضش چیه؟ شوریه. شوری قائم به آب، آب که برود شوری میرود. آقا نمیره، پشت برو الان کوبید تلمبه گذاشتن کنار دریا، آب رو میکشن، نمکش رو جدا میکنن، آب شیرین شو میفروشن تو شهر تو لوله ها، نمکش هم تیکه تیکه خروار خروار بار کامیون میکنن تو بازار میفروشن. چه تو شوری عرضه؟ ما به دست کورا معامله میکنی؟ شوری عرضه چیه؟ نمکش رو دارن میفروشن همه تو کامیون. تو پاس میشین نخشه عرستو میگوید جوهر آب است و شوری عرض است. عرض وجودش به وجود جوهر است. اگر جوهر از بین برود عرض رفته، پس اگر آب رو جدا کردن هیچی نیست. خب کلقند رو فهمید چه؟ کلقند شیرینه، کلقندش جوهر شیرینی عرضه، کلقند یعنی شیرینی، مثل چیزی غیر از شیرینی میمونه. نمک شوره، نمک جوهر است، شوری عرضه، همه نمک شوریه. چه گرفتاری، واقعا چه گرفتاری، که آدم گاه گاهی روی مسائل دو تا چهار تا گیر میکنه. چشم باز و گوش باز و این اما حیرت هم از چشم بندید به خدا، این نشد رد داد به امدالله از سم هم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جنبندگان اونایی هستن که عقل رو به کار نمیبندن. جوهر و علج فلسفه یابه و بر اساس جوهر و عرض اومدن گفتن اعمال ما نابود میشه. اسلام میگه اعمال ما هست، قیامت یه همونو میگیرن پدر و بچه ها در میارن. اربعتون جواهر، چهار چیز جوهری. توضیح روها اربع، این چهار چیز رو چهار چیز از بین میبرد. اون وقت پیغمبر میفرماید العقل اول جوهری که هست عقل است، العقل دوم و الحیا، اول عقل است، عقل و غضب از بین میبره. اگر خشمگین شدی به نفی غضبت اقدام کردی، به نفی به اثبات غضبت و به نفی عقلت، نبار عقلت بره. در وقت غضب خودتو نگه دار، اعصابتو مالک باش، زبانت، قلمت، قدمت، مالت، چاقوت، آدم کشی، جنایت نباشه. اگر بتونه آدم در حال غضب خودش رو نگه بداره قویه، ولی غضب عقل رو تیره می کند. پناه به خدا. اربعتون جواهر تزیلها اربعه، اما الجواهر فالعقل، اول عقله. عقل زایل میشه به غضب. خب عقل رو که جوهره، به نظر پیغمبر جوهره، یعنی گوهره. و دین جوهره فلسفی نیست، دین جوهره اسلامی و علمی و لغوی و عربی است. گوهره حالت نفسانیه، اعتقادات باطنیه. در فلسفه اعتقادات باطنی عرضه، اما پیغمبر میگه جوهر یکی هم دینه. دین رو چی از بین میبره؟ حسد. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار. الحسد، حسد ایمانتون رو میخورد همونطور که آتش هیزم را. اگر دچار حسد شدی پناه به خدا، به پرتگاه بدبختی رفتی. متا به شما بگویم یکی از بزرگترین عامل بدبختی و سقوط انسان حسد. هم زنا گیرن هم مردا. میدونی حسد چه میکنه؟ چندی قبل نخوندی تو روزنامه یه مردی زن داشت، زنش براش یه بچه زایی، مرد. طفلک بچه شد 3 ساله، رب یه زن دیگه گرفت. این بچه زن اولش هم اونجا بود. آشواره شب میومد منزل، یه رو 20 دقیقه این بچه یتیم بیمادر رو بغل میکرد، نوازش میکرد، میبوسید، بعد هم بزنش بود. زنه فکر عجب، شوهر من نیم ساعت محبتش برای این بچه من نمیتوانم ببینم، حسودی میشود. تصمیم گرفت بچه رو نابود کنه. پناه به خدا از حسد. دین رفت، ایمان رفت، عاطفه رفت، اخلاق رفت، فضیلت رفت. آقا فکر کرد تو بدن این دختر بچه بیگناه سوزن اینقدر فرو کنه تا سوزن ها برن تو قلبش، بچه بمیره، علامت هم نداشته باشه. آرزا اول گفته بود بیا بچه رو نخیه و سه تزوزه که جیگ بچه در اومد، سه تزوزه که در اومد. آمه اینقدر یک شب 3 ساعت نخوابیدم، دیدم تو روزنامه نوشته بچه در پاسپورتی گفت فردا که گفت بیا وقت سوزنه ته بدنم میلنزید. بچه یه بود سوزن تو تنه بچه تنه. بعد بالاخره معلوم شد، رفتن خبر دادن طبیب، عکس برداری با چه جون کندن اطباء تو سوزن رو در آوردن تا بعد بدیهش رو در بیارن یا نه بنام تو زندان بدبخت بچاره. آقا حسد چه میکنه؟ ریشه دین و ایمان رو میکند. الحسد تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار. الحسد، پس جوهر دوم، جوهر دوم دین است. و سوم میگه ول حیا. جوهر سوم حیا. حیا در اصطلاح فلسفه از عوارض نفسانی است، اما در اصطلاح پیغمبر جزء جواهر است. اربعتون جواهر میگه سوم حیا. حیا جوهر است، حیا گوهر است، حیا سرمایه ارزنده است. و طمع یزیل الحیا. اگه گرفتار بیماری طمع شدی، طمع حیا رو از بین میبره. طمع آدم بی حیا میکنه، بی آبرو میکنه. طمع کرده بودا، طمع به پول، طمع به مقام، طمع به شهرت، به هر چی. اگه پیدا کردی اصلا یک کارای ضد حیا آدم میکنه و حالش میکنه. و رابع العمل صالح. لا اله الا الله. عمل صالح در اصطلاح مشائیین از عوارض، از اعراض است، اما پیغمبر میگه از جواهر است. اربعه جواهر میگه و رابع العمل صالح. اون وقت میگوید ولغیبه تزیل العمل الصالح. میدونه عمل صالح رو چی از بین میبره؟ غیبت، غیبت مردم، پشت سر مردم بد گفتن. انفاقت میرود، احسانت میرود، نمازت میرود، روزت میرود، حج و زیارتت میرود. کاری باید کرد که جامعه ما مبرا و منزه باشه از اخلاق بد. حالا وقتی ما متوجه به این میشیم که آقا یک مقدار زیادی کارای خوب ممکنه حبت بشه و یک مقدار زیادی کارای بد مبت ممکنه تکفیر بشه و پشت پرده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که من و تو نه هرگز باید مایوس باشیم، نه هرگز باید مقرور باشیم. چاره نیست. آیا خدا قطعاً ما را بهشتی می کند؟ از کجا می دانی؟ میگه من خیلی کارای خوب کردم. مگر اون حدیث پریروز رو نشنیدی؟ پیغمبر فرمود هر که بگوید سبحان الله یک درخت، الحمدلله یک درخت، لا اله الا الله یک درخت در بهشت برای او قطع می شود. یکی گفت آقا خیلی درخت دارم. گفت بله، به شرط این که آتشی نفرسی درخت را بسوزانی. گر نموش دوست در انبان ماست، گندم اعمال چل ساله کجاست؟ سر را آب وا کردی، زیراب هم وا کردی، هی گر گر آب میاد تو، پر نشد؟ نه. سه ساعت آب میاد، پر نشد؟ نه. پنج ساعت آب میاد، پر نشد؟ پنجاه هزار سال هم آب بیاد این پر نمیشه. این سراخی قدش واسه هی میرن تو زیرابه رد میشه میره. زیرابو ببند، لا اله الا الله رو که میگه آب میندازی، زیرابو ببند. یه غیبت آوایی داره، سوراخ غیبت رد میشه میره. از سرد روش مسیح بیت الله میاد، از سوراخ غیبت رد میشه میره. پیغمبر میره میخواد بگه چیکار باید کرد؟ چه باید کرد؟ خب پس ما نمیتونیم بفهمیم اعمالمون هست. این خطره. در مقابل نبادا یک وقت ناامید و مایوس باشی، بگی ای بابا کار من تمام است. نه، کار اهلی تمام نمی شود. اینی که بعضی از افراد مردم در گناه میگه آب از سر من گذشت، یک نیست نیست، دین دروغه. آب از سر مشرک گذشته فقط. کسی مشرک بمیرد آب از سرش گذشته. الا اگر خدا پرستی ده تا گناه، چل تا گناه، صد تا گناه، هزار تا گناه، ده هزار تا گناه آب از سرت نمیگذره. باز امیدوار باش، باز امیدوار باش. امام باقر میفرمود لقمان حکیم به پسرش موعظه میکرد، میگفت پسر اینقدر به رحمت خدا امیدوار باش که اگر با گناه اولین و آخرین از دار دنیا بروی بازم مشمول فیض بشی. اینقدر از عذاب خدا خائف باش که اگر با حسنات اولین و آخرین بروی باز خدا مطلع خشخاش بداره گیر بکنی. دو رنگه داری، هر دو رنگش حساس. و خلاصه بهتون بگم عمل خوب، عمل پاک، عمل سالم از این عالم به در بردن کار مشکلی است. یک روایت میگم در آخر عرض امروزم، بقیه بحث بماند برای فردا انشاءالله. اون روایت اینه، من اولی که این روایت رو تو کتاب خوندم برادران اینقدر امیدوار شدم که حد نفسه، اما بعد یه قدری فکر کردم وحشت منو گرفت. خب تو میدونید روایت از امام صادق هست، میفرماید من قبل الله منه حسنتا واحدتا لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. اگر خداوند از یک نفر انسان یک حسنه قبول کنه، یه دونه، یه حسنه چیه؟ عصای کور رو از اون بر خیابون گرفت آوردی، یه سگ تشنه رو آب داد، یه حمامی که زیر بار مانده میگه کمک کنی لب بار بگیر چاش، توجهش میگه لب این طبقه میگیر چاش، یه نفر پشت در خونه هست در بچه زیاده زیر بقید نونه، این دست این زیر آدم خربیده هست، این بر ماسته این مسئله این دنگ در خونه ما رو بزن من دستم بند این میگه حسانه دست تا میخوام شست اون جور بده در رو بکنه گفتون. آقا اینقدر ارزونه بهشت. امام صادق میفرماید من قبل الله منها حسنتن واحده لم یعذبها ابدا و دخل الجنه. اگر خدا یک دونه حسن از یک نفر قبول کنه دیگه او رو عذابش نمی کنه و او بهشتیه. آمد اینو خوندم گفتم عجب آسون ها، چه آسون، این کاری داره که آدم هفته تا دادی کنه نورده فا یه حرفا بگیر به اون بار، این کاری داره که لا اله الا الله یه حسن، سبحان الله یه حسن، الحمدلله یه حسن، سبحان الله به خیلی حسن، مسحکم الله به خیلی حسن، عجب میکنه آیا رحمکم الله یه حسن، همش حسن هست، سلام الله رو حسن، آب کنید، سلام الله رو حسن، یه حسن هست بگیر، لغمه بخواه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یه حسن هست بسم الله، اینقدر ارزونه، اینکه تو کوچه ریخته بهشته، تو کوچه روزی 10,000 بهشت میشه خرید، این چیه؟ امام صادق میگه عجب مفته، عجب ارزونه، یک حسنه واحده. آقا من به قول معروف شکر صابون زدیم که مطلب خیلی صاف، اما یکت فکر کردم دیدم نمیده یه حسنه انجام بده، میگه من قبل الله منه حسنتا واحده، میگه اگه یه حسنه قبول بشه معلوم میشه قبول شدن صراف خیلی سخت میره، حیوان میزنه میگه آقا فکر گفتن یه همه کول گفت برای من گفتی یا خواستی رفیق بگیری از رفیق گرفتن خودی مل کنار من کول اصحاری گرفتم بردم اون رفت بر من بکردی یا تو خیابون چند نفر میرفتن به بچه آدم خوبی هستی کول اصحاری میکشی ها که بل بر خلق الله بود که باید کنار آقا این بزن کنار رو بزن کنار این بزن کنار رو بزن کنار 50,000,000 حسنه آوردی یکیش قبول نشد، معلوم میشه هرچی اشکال سر قبوله. ملیزا الانم که ما نماز میخونیم ما نماز مقبول نمیخونیم، ما تکلیف داریم نماز صحیح بخونیم. نماز صحیح چیه؟ وضوی صحیح، زمین قصدی نباشد، قرائت درست باشد، فرائض و ارکانش درست باشد، این نماز صحیحه. شما خیال میکنی هر چی نماز صحیح بخونی مقبوله؟ قبول کار خدا، صحیح کار ماست. ما به نماز صحیح بخونیم قبول کار خدا. همونی که پرویز گفتم میگه صراف خیلی بصیره، هیچ کلا سرش نمیره. اگه یه قالی داری دو تا گرش رنگش قلابیه، بقیه رنگ صاف، همون دوتا گره میره، میگه این قالی صاف صاف نیست، دوتا گره قلابیه و دولو چی کار باید کرد؟ من قبل الله منه، حالا کار قبل چقدر سختی، مگه خدا مدد کند، خدا یاری کند؟ ولی اگر قبول شد یه دونه رو قبول کرد خیلی بزرگ پروردگار، به همون یکی یا من یقبل الکثیر یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر، کم رو دلیل میکنه از زیاد میبخشه، همین که عواما میگن کوهی را به کاهی میبخشد. اما حالا اون کاهیش لاغل درست باشه، یک کاه درست. اگه اونم نبود چی اون وقت؟ این است که من اول دوستانه بهتون میگم، اول که این حدیث رو دیدم تا یه مدتی به قدری در من نشاط بود که ما دوما حساب صافه. امام صادق گفته یه دونه حسن قبول بشه بهش یه دونه که دیگه مرگی نداره، که یه دونه. بعد که دقت کنید کله حدیث نمیگه من امیل حسنتم واحده، میگه من قبل الله منه حسنتم واحده. پای خدا رو کشیده، پای خدا که با تو دیگه مربوط ما نیست، قبول خدا هم خیلی مشکل. حالا در هر حال باز انشاءالله برای تو صحبت میکنم، نمیدونم غیر از این که بگم برادرها بین خوف و رجا باید بشیم، همونی که اسلام بود. یک چشممون به امید رحمت، یک چشممون در وحشت غضب. با یک دست رحمت بخواهیم، با دست دیگر از غضبش دفاع کنیم. این اگر شد معنی اسلام و مسلمانی و حقیقت فضیلت و پاکیه. بیایید یک سری بزنید در شهر کوفه، بچه های ابی عبدالله الحسین رو ببینید. محمله ها رو پوش ندارد، آفتاب به روی بچه ها تابیده است، گرد و غبار راه موی و روی بچه ها را تیره کرده است. آل الله وارد شهر کوفه شدند. موقعی که رسیدن این بچه های منظری داشتن، همه بینندگان دلشون سوخت، برای اینکه دیدن طفلک ها افسرده، پژمرده، متأثر. یه نفر رفت یه مقدار نان و خرما و از مقابل بیبی داد به بچه ها، به عنوان زکات آورده بود. اما ام کلثوم دست بچه ها گرفت، گفت مردم صدقه بر ما حرام است. این کلمه اول شهر کوفه را تکون داد. یعنی چی؟ چرا صدقه حرام است؟ مردم کوفه کار کشاورزی و باغداری و محصول خرما داشتند، زکات می دادن، احکام رو می دونستن. وقتی این جمله رو شنید آمد جلو و گفت من ایلو سارا انتون، شما کی هستید؟ شما کی هستید که صدقه بر شما حرام؟